فرصته. چرا میگیم برنامه ریزی؟ برای این فرصته برنامه ریزی کنید. رادیوی کافمون هم اتفاقا روشنه، میخواد ما رو ببره سفر. دوباره همین سفرم خودش فرصته، برای این سفرم برنامه ریزی کنید.
امروزه استان زنجان رو به عنوان بزرگترین مرکز تولید ظروف مس ایران میشناسد.
صنایع دستی استان زنجان در رشته‌های مختلف برای خودش صاحب رشته‌های اختصاصی است. در حوزه صنایع دستی فلزی، زنجان به واسطه پیشینه تاریخی خود در چاقوسازی رتبه اول کشور رو داره و امروز در این شهر و در کل ایران و در بعضی از اقساط نقاط دنیا زنجان رو به شهر چاقوسازی میشناسند. به غیر از چاقو، مس زنجان هست که میشناسند با حدود 1700 کارگاه موجود در سطح استان که در نوع خودش بی‌نظیر هستش و به واسطه اینکه ارزش افزوده نسبتاً خوبی همین محصولات داره، چه در فروش چه در تولید اقبال خوبی هم صنعتگران و هنرمندان به این موضوع داشتند.
صنعت دستی زنجان چی اگر بخوایم برمون نام ببرید؟
ملیله زنجان هست که شاخص‌ترین صنایع دستی فاخر ایران ملیله هست که با نقره عیار 99 توسط هنرمندان زنجانی ساخته میشه و این ملیله ها هم در حوزه ظروف و هم در حوزه جواهرالات و زیورالات کاربرد خاص خودشونو دارن که به خاطر زیبایی و به خاطر قدمت تاریخی که ملیله در منطقه زنجان داشته، زنجان از طرف شورای جهانی صنایع دستی سازمان یونسکو به عنوان شهر جهانی ملیله ثبت و معرفی شد.
غیر از ملیله کاری چه هنر دستی دیگه در زنجان وجود داره که میشه به عنوان یه ظرفیت، میشه به عنوان یک توانمندی ازش نام برد؟
چاروق رو داریم. چاروق یکی از صنایع دستی های خاص زنجان هست که آن چاروقی که در زنجان به صورت پرده بند و پشت بند دوخته میشه در هیچ جای ایران نوع و مثال و بدیلی براش نداریم. این چاروق ها رنگ هاشونو از باس های سنتی مردم قدیم گرفتن، طیفی از رنگ های متنوع و زیباست که با خود دارند که از دو جنس چرم و ابریشم ساخته میشه. در حوزه بافته های داری، فرش بیدکینه، فرش گلتوخ و فرش افشار از فرش های خاص استان زنجان هستند که در بین فرش های ایرانی برای خودشون شناسنامه خودشونو دارن.
کافه کسب و کار پر از میزهاییه که هر کدومش کلی حرف برای ما دارن. انواع میزها چیده شده و دوست داریم که شما مگر علاقمند هستید سر هر کدوم از این میزها بنشینید، از طریق سامان پیامکی 30036-37 به ما پیامک بزنید. و میز ایرانمون هم که مثل همیشه پروپیمونه دیگه، به ویژه با حضور سرکار خانم مینا ابوطالبی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون.
متشکرم ازتون. میز ایران امروزمون رو بر کدوم استان رزرو کردید؟
من امروز چون رادیو کافه روشن بود و راجع به استان زنجان شنیدم، به ذهنم رسید که همین استان باشیم و یه سری اطلاعات تکمیلی راجع به کسب و کارها در این استان عرض کنم.
بله، عالی. از کشاورزیش میخواید شروع کنید؟
بله، خیلی هم عالی. کشاورزی در این استان نسبت به متوسط سهم کشاورزی از اقتصاد کل کشور سهم بیشتری داره. تقریبا 15% ارزش افزوده کسب و کارها در استان زنجان مربوط به بخش کشاورزیه. از بین زیربخش‌های کشاورزی، زراعت و باغداری حدود 11% و پرورش حیوانات حدود 3.5% ارزش افزوده اقتصاد در استان رو تشکیل میده. زیتون، سیب و انگور از جمله محصولات باقی و گندم و جو و لوبیا از جمله محصولات زراعی در این استان هستند.
عالی، بریم سر صنعتش.
بریم در مورد صنعت، صنعت فلزات اساسی که منظور از اون بیشتر تولید آهن خام و فولاد هست، بیشترین سهم ارزش افزوده رو در صنعت استان داره که سهمی در حدود 10% میشه. بعد از صنعت فلزات اساسی، صنعت محصولات غذایی بالاترین سهم ایجاد ارزش افزوده رو در تولیدات صنعتی این استان به خودش اختصاص داده. بعد از اون هم تولید تجهیزات برقی و تولید کاغذ قرار دارن. ساخت چاقو، کفش و فراوری زیتون هم از جمله خوشه‌های کسب و کار اقتصادی در این استانه.
به به، خب دوستان شنونده ببینید، هی داره ایده بهتون میده ها، یعنی ظرفیت‌های موجوده الان، یعنی دقیقاً ظرفیت‌هایی که الان در استان زنجان وجود داره، نمیخواید دنبالش بگردید، اینا خودشون کسب و کاره. یعنی وقتی دارید فکر میکنید میگه خب مثلا من الان ساکن استان زنجان هستم، میخوام تو این حوزه سرمایه گذاری کنم، کسب و کار را بندازم، چاقوی زنجان که خب مهمه، کفشش هم که اینجوریه، زیتونم که میتونیم مثلا جزو صنایع یا بگیم محصولات کشاورزی که بسیار بسیار ارزش افزوده بالایی داره به حساب بیاریم، هی کم 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 داریم اطلاعات خودمون رو در این زمینه بیشتر میکنیم. بخش خدمات هم داره؟
بله، بخش خدمات حدود 51% اقتصاد استان زنجان رو تشکیل میده.
خوبیه، عدد خیلی خوبیه.
البته این عدد کمتر از سهم خدمات از اقتصاد بدون نفت کل کشوره. اگر هم به صورت سرانه بسنجیم، سهم هر فرد از خدمات در استان زنجان تقریباً 60% متوسط سهم خدمات هر فرد در کشوره. این موضوع نشون میده که این بخش در این استان نیاز به تقویت و توسعه و جای کار زیادی داره.
این دیگه میریم سر سند آمایشش دیگه، درسته؟
بله، در واقع به منظور پایداری بهره برداری از منابع آب دشت‌های این پهنه از سرزمین و به تبع اون پایداری فعالیت‌های کشاورزی و سایر کسب و کارهای اقتصادی در استان زنجان، لازمه که توسعه فعالیت‌ها در این استان طبق یک برنامه مدون باشه، برنامه‌ای که منجر به توسعه متوازن و متعادل سرزمین بشه. به همین منظور و برای فعالسازی قابلیت‌های مخفول مونده در این استان، سال 1399 سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده. این سند بخش‌های مختلفی داره و تعامل با جامعه در همه مراحل از ارکان اون هست. در واقع منظور یک جور برنامه‌ریزی مشارکتی برای یک حکمروایی خوب در سرزمینه. در بخش مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، این سند به ایجاد شبکه‌های ارزش تاکید داره و نشون میده که در هر استان اگر چه کار کنیم، بهتر و زودتر در تعامل با سایر استان‌ها میتونیم توسعه ایجاد کنیم. توسعه‌ای که هم درآمد مردم رو بیشتر میکنه، هم به محیط زیست و جامعه محلی آسیب نمیرسونه.
خب، زنجانیا، دیگه خودتون با توجه به نکاتی که شنیدید مطمئنن ایده های جذابی به ذهنتون خورده. اینا ظرفیت هایی که در سند ملی آمایش سرزمین دیده شده. پس خیلی خیلی سر میز ایران حواستون به این نکات جمع باشه. خانم دکتر متشکرم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. حرفای تو کافه ما قیمت نداره. چک و سفته و وام و زامنم به کارتون نمیاد. فقط اینجا باشید، عطر خوش زعفران و هل و دارچین و بو بکشید و چای بهار نارنجتون رو جرعه جرعه بنوشید و از تجربه های تلخ و شیرین بشنوید. کجا؟ اینجا تو کافه کسب و کار. همراهان شنونده، دوستان برنامه کافه کسب و کار، انواع میزها رو شما تو این کافه دیدید، ما براتون تصویر سازی کردیم، همشون میخوان یه تجربه رو بهتون منتقل کنن. امروز رو میز مهارتمون اومدم یه دمنوش گلگاو زبون گذاشتم واسه آقای اکبری که نویسنده و مدرس حوزه کسب و کاره. حالا چرا گلگاو زبون؟ بذارید بگه درباره چی میخواد حرف بزنه تا من بهتون چراییشو بگم. سلام آقای اکبری، منتظرتون بودم، دیر اومدید امروزا.
سلام، ببخشید دیگه من شرمندم، از شما عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خب بریم سراغ مهارت امروزمون. یکی از مهارت‌هایی که متأسفانه در کشور ما توسط صاحبان کسب و کار انجام نمیشه مهارت امروز. خانم تقیم الله،
مهارت امروز؟
بله، مهارتی که میخوام برای امروز بگم.
آها خب،
بله، مهارت امروزمون چیه؟ مهارت امروزمون اینه که رصد رقبا رو خیلی از صاحبان کسب و کار انجام نمیدن. حالا سنتیش چیه؟ شما بارها رفتید یک جای خریدی کردید، بعد گفتید آقا رقیب شما داره این جنس رو ارزان‌تر میده، خب گفته به من چه؟ یعنی چی به من چه آقا؟ ما کار نداریم، شاید دیگران میخوان جنسشون رو آتیش بزنن. شنیدین دیگه خانم؟
بله خیلی هم شنیدین.
شاید ببخشید این واژه درست نیست ولی بگم، شاید بخواد مفت بده، من نمیدم.
یا میگن که برو از همون بخر.
آخ 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 چه حرف زشتی. میخوام این خدمت شما عرض بکنم، یعنی چی؟ یعنی ما داریم کل اصول کسب و کار رو زیر سوال میبریم. من باید برم رقیبم رو رصد بکنم که یه وقت مشتریم نیاد این حرف بزنه، میگه برو از همون بخر هر جور راحتی. این چه حرفی؟ یعنی من با دستان خودم دارم مشتری رو بیرون میکنم، من با دستان خودم دارم جیبم رو خالی میکنم، بعد میام میگم آقا بازار خراب است، بعد میام میگم آقا تورم است، نوسان است، کرونا است، اومیکرون است، پسا کرونا است. با خودمون صداقت داشته باشیم. من این جمله را از تو هم رادیو اقتصاد شما گوش دادم، بزرگترین صداقت، صداقت با خیشتنه. آقای صاحب کسب و کاری که میخوای به آرزوهای خودت و خانوادت و جامعت برسی، نکن این حرفا رو، نزن. شما باید قبلش بری رصد کنی. حالا یه خبر خوب، شما 30 سال پیش اگر میخواستید برید رصد کنید خیلی سخت بود. یعنی توی خاطر بازاریابی خیلی هست که مثلا باید تغییر چهره میدادیم میرفتیم توی رقباتون. الان فضای مجازی موجوده و از تو فضای مجازی شما خیلی راحت میتونید رصد کنید رقباتونو، ببینید چه خدماتی، برمیگردیم به درس دیروز، به مهارت دیروز، چه خدماتی رقباتون دارن میدن، چه قیمتی دارن میدن. یادمان باشد مشتری از جایی خرید میکنه که به نفعش باشه و این یک اصل در کل عالم. پس اگر من کاسب حواسم به مشتری نباشد، حواسم به اخلاق مشتری نباشد و به کاری که رقبا میکنن، متاسفانه مشتریم رو در این بازار از دست خواهم داد. فکر کنم دیگه اون دمنوش گلگاو زبون خانم تقی مولا واجب شد که
نه واجب شد، به خاطر اینکه شما یکی از شاگرداتون رقیبشو جدی نگرفته بود، اعصابتون هم خرد شده بود. منم گفتم حالا چون با هم دیگه صحبت کرده بودیم، گفتم حالا یه دمنوش هم براتون آماده کنم یه ذره آروم شید.
خیلی امروز دمنوشتون به جا بود، دست شما درد.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
کافه کسب و کار.
بگید ببینم تو این چند روزه که کافه را افتاده به دیگران معرفیش کردید؟ کدوم کافه رو میگم؟ همین کافه کسب و کار دیگه؟ لطفاً این بیسکویت رو بزنید تو چایی؟ یه ذره نگر دارید. ای بابا زیاد شد که، له شد افتاد تو چایی. فرصت هم مثل همین بیسکویتن که با چایی اگه خیسش میکنیم لفتش بدیم از دست میرن. عید و بهاره، حواستون هست؟ یه نگاه به شکوفه ها بندازید، خیلی جا شکوفه های صورتی خودشونو دارن نشون میدن. میزای ما پر از گلای سوسنه، رو میزامون گذاشتیم، خیلی خوشگله. اگه خواستید رزرو کنید برای فردا 30,036,37. خداحافظ.
I'm not afraid. شاخان دنیا وی نی بهشت بلبل خوانی و شاخان دنیا وی نی بهشت هات و هات و بهاران و خوشید و سویاران هات و هات و بهاران و خوشید و سویاران بال خیمه دست وای دشت بلشیم و سوز زارم بال خیمه دست وای دشت بلشیم و سوز زارم بلشیم و سوز زارم
تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. نویسنده و راوی استاد خسرو معتضد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی، درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. ایران تسلیم نمی شود، حتی آن زمان که خلیج فارس تنها راه تجارت بازرگانان ایرانی بود. این راه، راه تجارت ابریشم شد و تاریخ گواه است که ابریشم در دوران صفوی چون نفت بود در دوران معاصر. و اگر تلاش تجار و بازرگانان آن دوران نبود، ایران به صنعتی شدن ورود نمی کرد و به دوران درخشان حاج امین و ضرب نمی رسید، چرا که صنعتی شدن راه و روندی است پویا و بلند مدت. پس از آن که شاه عباس اصفهان را پایتخت نامید و از این شهر مرکز خلافت ساخت، چنان مراودات تجارت یا سیاحت از جانب سرزمین‌های دور و نزدیک رونق گرفت که آوازه پارچه ایرانی تا فرانسه رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. بازار بازرگانی در عصر صفویان. بازرگانان، اصناف، صنعتگران، تولید کنندگان و تولیدات و رشته‌های مهم تولیدی و صادراتی. صفویه در این مورد به گردن ما خیلی حق دارند. تا زمانی که شاه عباس نتوانسته بود خلیج فارس از دست پرتغالیا در بیاره، شما باور نمی‌کنید تجارت ما از راه دریای خزر بود. با چه مشکلاتی، با چه بدبختی‌هایی از رود ولگا، رود ولگا 6 ماه از سال یخ می‌بست. خیلی درد سر داشت، ولی شاه عباس این کارو کرد. شاه عباس پایتخت رو برد به اصفهان، از شهر کوچک قزوین برد به شهری به نام اصفهان. از نظر ژئوپلیتیک، از نظر جغرافیای سیاسی، از نظر نظامی، از نظر استراتژیک بهترین نقطه ایرانه. همیشه سلسله‌های بعدی آرزو داشتن پایتخت در اصفهان باشه، ولی نمیشد به دلایل مختلف. و بعدم اصفهان از سال 1000 که پایتخت شد تا سال 1000 و عرض شود که 135 هجری قمری که افغان‌ها اومدن اونجا رو گرفتن، میشه 1722 میلادی، اصفهان نور درخشان بود. اصفهان الان هم شما میرید اصفهان میدان رو نگاه کنید، اون میدان نقشه جهان رو نگاه کنید، چه عظمتی داره. اون میدان رو ببینید، اون غرفه ها رو ببینید، اون بازار قیصریه رو ببینید، اون مدرسه شیخ لطف الله رو ببینید، ارشد مادر شاه، مدرسه مادر شاه، مسجد شیخ لطف الله. اصلا این شاه عباس یک نابغه بود. این گفت ما باید استانبول دوم باشیم، مرکز اسلام اینجاست. کی گفته خلیفه عثمانی باید مرکز خلافت عثمانی باشه؟ جاده ساخت بین اصفهان تا فرآباد، یه جاده عالی ساخت، سنگچین خیلی عالی که مردم میرفتن. گفت اینم بندر من. هی میگن استانبول بندر، اصفهان بندر نیست. یه مرد فوق‌العاده‌ای بود، تمام دنیا سفیر میفرستادن. سفیر انگلیس می اومد، سفیر فرانسه می اومد، سفیر هندوستان می اومد، ما همه رو داریم. تمام کشورهای اطراف، ترکستان، جاهای دیگر، هندوستان، همه می اومدن در اصفهان. شاه عباس کسی بود که نوشیدن چای و قهوه رو شاید 20 سال قبل از لندن در اصفهان متداول کرد. پیترو دلاواله سیاه و دانشمند ایتالیایی، زن ایرانی هم گرفت، خانم مانی، در کتاب دو جلدیش محمود بهفروزی ترجمه کرده، بسیار کتاب خوبیه، کامل ترجمه کرده، شامل نامه هاشه. میگه من رفتم اصفهان، وای چه قهوه خانه هایی داره. هنوز لندن قهوه خانه نداشت که ما در اصفهان چای و بیشتر قهوه. ایرانی ها زیاد چای دوست نداشتن، قهوه میخوردن. قهوه خانه های اصفهان، آینه های بزرگ، سرتاسری، همه رو پیترو دلاواله نوشته. خدا بیامرزه استاد من نصر الله فلسفی، اول اون ترجمه کرد به صورت خلاصه، ولی بهفروزی، محمود بهفروزی دوست از من، کامل ترجمه کرد، دوبارم تالا چاپ شده، خیلی کتاب جالبیه. عرض شود که شاه عباس اومد پرتغالیا رو بیرون کرد با کمک علاوردی خان سردار گرجی، امام قلی خان سردار گرجی. وقتی از شر عثمانی ها راحت شد، عثمانی ها 18 سال بود تبریز رو تصرف کرده بودن، با پس گردن اینا رو بیرون کرد. خب یکی از وسایل ارتباطش تجار ارمنی بودن. ارمنی ها تجار بسیار خوبی هستن و بعضی از تجاری که شاه عباس میفرستاد از همون بستگان خودش، از همون درباری ها، اینا فرار میکردن. دون جوان عرض شود که ایرانی، دون خوان، این یک اروجبه که بیات بوده، خیلی مرتوجه عرض شود که شاه عباس بوده، اینو جز هیئت دیپلماتیک ایران میفرسته به دربار فیلیپ سوم. این نامردی میکنه، در آنجا میمونه، چند نفر دیگه هم در آنجا میمونن، مسیحی میشن، پادشاه و ملکه اسپانیا اینا رو به اصطلاح تحریف میکنن، میان اینا رو سوگن میکنن و میگن ما اینا رو به اصطلاح به فرزندی قبول داریم. شاه عباس خیلی بدش میاد، میگه به پیترو دلاواله، میگه من تجار ارمنی که میفرستم، اولا خیلی صرفه جوان، با خودشون غذا میبرن، نمیرن پولای منو خرج به اصطلاح غذا و خورد و نوش بکنن، با خودشون همین گوشت روده، یعنی کالباس، اینا رو از قدیم بوده، از زمان ساسانی ها ما در ایران کالباس داشتیم، خامیزک بهش میگفتن، از زمان ساسانی ها ما سمبوسه داشتیم، بزماورد، یعنی غذایی که سریع آماده میشد، بزماورد، خامیزک، کالباس. میگه اینا با خودشون کالباس میبرن، با خودشون غذاهای گیاهی میبرن، خشکبار میبرن و دزد نیستن، تمام پول منو برمیگردن. چون شاه عباس تجارت ابریشم، ببینید تجارت ابریشم مثل تجارت امروز نفته، یعنی شما فکر کنید همینطور که ما امروز نفت یکی از اساس صادرات ماست، اون موقع ابریشم ایران خیلی جلوه داشت. خب بازاریان و انجمنای صنفی ما داشتیم در بازار، کم کم انجمنای صنفی تشکیل شدن. انجمنای صنفی همیشه در ایران بعد از اسلام بودن. ما یه کتابی داریم، آداب الحسبه، ابن اخوه. ابن اخوه یه نفر مصریه، خیلی کتابش جالبه، الان در کتابخانه من جاییست که دستم بهش نمیرسه، تمام آداب بازار رو نوشته، اینو ترجمه کردن، قبل از انقلاب ترجمه کردن. اصلا کباب پزی باید چطوری باشه؟ کباب پز باید دستشو باید بشوره، وقتی به سیخ میکشه باید این دستو حتما با صابون بشوره. این قرن ششم هجری قمری. درباره مثلا بریانی چیه، آش چیه، پارچه باید چطوری باشه، نجاری باید چطوری باشه، تمام اینا رو آداب الحسبه، یعنی احتساب، احتساب یعنی شهرداری نوشته. حالا در زمان صفوی هم حد اکثر قیمت اجناس، قیمت خاربار، غله به وسیله محتسب یعنی شهردار عرشبت که تعیین می شد. کلانتر، هر شهر یک کلانتر داشته، هم رئیس شهربانی بوده هم شهردار بوده. تولیدات و صادرات بازرگانی ایران، یکی از به اصطلاح علل